بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار در تفسیر کلام الهی. توفیقی است در سلسله مباحث جزء 30 قرآن کریم که از انتها آغاز کردیم، بعد از سوره مبارکه تکاثر که در نوبت قبل گفته شد، سوره شریفه القارعه الان مورد گفتگوست. سوره القارعه، این سوره مبارکه از سوری است باز هم که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در شمار سور مکی است. بنابراین با همون خصوصیاتی که در سوره های مکی قاعدتاً سراغ داریم، یعنی آیاتی که منقطع است و کوتاه است و کوبنده و دارای مفاهیم بسیار عمیق، اما عمدتاً مربوط به مباحث اعتقادی و اخلاقی به بیانی زیر ساختی است که خداوند مطرح میکند. این سوره مبارکه هم در عین قصار و کوتاهی حاوی مطالب بسیار مهمی در مبحث معاد و قیامت است. من باز هم به رسم همیشه از باب ادب و خضوع اشاره میکنم به روایاتی در فضل این سوره مبارکه از معصومین علیهم السلام، آنگاه به مباحث خواهم پرداخت. منسوب است به نبی مکرم که فرمود پیامبر: من قرعه ها فقل الله بها میزانه یوم القیامه. هر کسی که مداومت میکند و قرائت میکند این سوره مبارکه قارعه را، خداوند میزان او را در قیامت سنگین میکند، وزین میکند. از امام باقر علیه السلام نقل شد که امام فرمود: من قرأ و اکثر من قرائت القارعه. کسی که قارعه را قرائت می کند و اکثار در قرائت آن، زیاد روی در قرائت آن می کند، یعنی بسیار می خواند این سوره رو، آمنه الله من فتنت دجال ان یؤمن به. خداوند او را از فتنه دجال حفظ می کند که مباد به او ایمان آورد. می دانیم که مراد از کلمه دجال نقطه مقابل منجی و مهدویت است، خط فکری و وجودی که در تقابل با مهدویت و مسئله منجی در اسلام وجود دارد. و من قیه جهنم، خدا او را حفظ می کند از فتنه های آخر الزمان به تعبیری، و از قیه جهنم، از اون دشواری ها پلشتی هایی که ممکن است اهل جهنم گرفتار آن باشند. خب ملاحظه فرمودید که فضیلت و خصوصیات زیبایی هم برای این سوره مطرح است. به بیانی آثاری برای این سوره مبارکه از زبان معصومین نقل است. اما با این مقدمه آغاز می کنم که بسم الله الرحمن الرحیم: القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. خب سوره مبارکه همان گونه که ملاحظه فرمودید با واژه القارعه آغاز می شود. کلمه ال الف لامی است که نشانه عهد است، یعنی قارعه خاص و ویژه ای را خداوند سبحان مطرح می کند. القارعه به لحاظ ادبی آنچه در اینجا وجود دارد یا این است که کلمه القارعه مبتدای ماست و خبر اون گزاره خبر بعد میاد، القارعه و ما القارعه. قارعه آن حادثه کوبنده، چه حادثه کوبنده است؟ ممکن است به لحاظ ادبی چنین معنایی رو در عبارت داشته باشیم، و ممکن است کلمه قارعه به خودی خود یه مبتدایی باشد که خبر اون محذوف است، یعنی القارعه تو ثابتتون، القارعه تو غریبتون. ممکن است که فعلی رو ما قبل از قارعه داشته باشیم، مانند اون که اقتربت الساعه در سوره مبارکه قمر میگوییم اقتربت القارعه، قارعه نزدیک شده است، نزدیک است. پس بنابر این احتمال دوم این که کلمه قارعه مبتدا باشد و خبر اون محذوف، یا این که کلمه قارعه فاعل یه فعل محذوفی باشد. این احتمالات رو به لحاظ ادبی برای دوستانی که مباحث ادبی رو پیگیری میکنند اشاره کردم. اما به لحاظ معنا کلمه القارعه از ماده قرع می آید، قافر عین قرع. خود واژه قرع به معنای ضرب شدید، ادق و دک و کوبیدن، خرد کردن و به بیانی ویران کردن گرفته می شود. به حوادث کوبنده این که گاه پیش میاد در روزگاران قارعات گفته میشه، الحوادث القارعات، الحوادث القوارع. این حوادث کوبنده رو با این واژه در کلام عرب مطرح میکنن. به این پتک های سنگینی که آهنگران میکوبند بر سندان و آهن از کوره برون آمده رو شکل میدهند مقرعه گفته میشه، یعنی عامل و آلت ابزار کوبیدن و خرد کردن که آهن رو تکان میدهد و زیر رو میکند. البته گاه به این کوبه های دربه های منازل در گذشته هم که میکوبیدن، اصلا خود کلمه کوبه در پارسی به کار میبریم، مقرعه گفته میشد که معادل همان عربی آن در پارسی به کار بسته شده است. خب پس کلمه القارعه یعنی حادثه کوبنده، آن حادثه کوبنده. ملقارعه چه حادثه کوبنده است، یعنی با فخامت گفته می شود ملقارعه چه حادثه کوبنده. به دنبال اون فرمود و ما ادراک ملقارعه، پیامبر این کلمه گفته شد اما شما چه می دانید، چه کسی می خواهد شما را آگاه کند به آگاهانت، یا شما چه می دانید که این القارعه و این قارعه چیست؟ خب یوم یکون، ادامه آیه رو خواهیم گفت. می دانیم که کلمه قارعه با توجه به این سوره مبارکه و پاره از استعمالات دیگر در قرآن کریم، قارعتون به ما سنعو و امثال اون، مراد قیامت است، از عالم قیامت یا بگوییم از اسامی قیامت، قریب اسامی صدگانه قیامت در قرآن کلمه القارعه است. حادثه ای کوبنده، عالمی کوبنده، ویژگی قیامت است عزیزان. قیامت هنگامی که شکل می گیرد همه وجود رو، تمام عالم دنیای آدمیان رو زیر زبر می کند، می کوبد، به شدت در هم فرو می ریزد. بالاخره ما با خورشید و زمین زندگی میکنیم، ما بر اساس منظومه شمسی زیستگاه ماست، اذا شمس کورت، خورشید گرفته میشود، جمعت شمس و القمر، ماه و خورشید فرو میریزند، ستارگان فرو میریزند، به زمین اذا زلزلت الارض زلزالها رخ میدهد و دیده میشود در مورد زمین. زمین در ادامه الان در این سوره هم میخوانیم، کوههای آن به حرکت در میآید، متلاشی میشود، تکه تکه میشود، دکندکا میشه و دیگه به بیانی کوبندگی پیش میآید. حادثه کوبنده است قیامت که تمام اجزاء وجود را با قاعده کل من علیها فان همه رو زیر زبر و زیر رو میکند و دگرگون میکند و متلاشی میکند. این نکته ایست که از این کلمه القارعه و از سهمناکی اون شنیده می شود. استعذار دارید خود کلمه قارعه که خداوند انتخاب می کند برای این نام، اساساً به لحاظ فونتیک و تلفظ در کلام عرب یه سهمگینی دارد، یه کوبندگی دارد. قارعه، خود تلفظ این کلمه چنین چیزیست. و جالب این که در همین ابتدا این سوره مبارکه خداوند سبحان فرمود القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، سه مرتبه کلمه قارعه تکرار شد، و حالی که در دوباره بعدی میشد به جای اسم ظاهر ضمیر بیاد، ضمیری برگردد به اون قارعه، اما اصرار بر آن است که این کوبندگی قیامت رو انسان‌ها بشنوند. خب نسبت به تمام حوادث هستی این کوبندگی در باب قیامت، در مقدمات قیامت، اشراط و ساعه و خود قیامت وجود دارد. در مورد انسان‌ها هم همین است. آدمیان رو میکوبد قیامت، خافزتون رافعه، زیر و زبر میکند. جایی است که وعنت الوجوه، گردنها به زیر میآید، سرها به زیر میآید. و خشعت الاصوات، صداها فروکش می کند، گردنکشان به زیر می آیند، قدرتمندان و جوابره در نهایت خردی و در نهایت کوبیدگی با آنان برخورد می شه. پس در حوزه انسان هم قاره است، در حوزه جهان پیرامون او هم عالم قیامت قعر ایجاد می کند و القاره است. القاره ای که در حیطه انسان جان و جهان فراگیری و شمول دارد، القاره تو ملقاره. اما به دلیل عظمت و به دلیل پیچیدگی ها و محتوای عظیمی که در مورد قیامت وجود دارد و این حادثه کوبنده یا آفرینش وجود دارد، فرمود و ما ادراک ملقاره. می دانیم بدیهیست که ما هرچند ممکن است با محاسبات عقلی، با مبانی حکمی، با استدلالات کلامی ما به این نکته برسیم که قطعا عالمی پس از این عالم وجود دارد و انسان ها عقلا درک کنند که زندگی نمیتواند همین باشد. خداوند یه سرمایه گذاری عظیم نمی کند بر روی زندگی انسان ها با این حیات دنیا که فانیست، از میان می رود و کل من علیها فان، و انسان هم روزگاران اندکی رو در این زندگی می مانند و بعد تمام ماتفاته باشد و از میان بروند. اینها مسلم براهین متعددی وجود دارد که من از چنین فکری می کنم. قرآن مطرح می کند و فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید این خلقت با این عرض و طول عبث آفریده شده است و شما به سوی ما رجوع نمیکنید؟ یعنی عدم رجوع به سوی خداوند میشه لازمه ی عبث بودن خلقت. عبث بودن یعنی چی؟ یعنی کار ناتمام. خداوند یک کاری را آغاز کرده است با تمام زیبایی، اما رها میکند و فرو میگذارد و نتیجه و پایانی برای اون نیست، چنین نخواهد بود. و ان علیه النشأت الاخرى، خداوند تأکید دارد که بر حضرت او نشأه آخرت و قیامت وجود دارد و این رو به عنوان یک نقشه خلقت و آفرینش حکیمانه حضرت حق مطرح میکنند. خب این رو عقلای بشری میفهمند، درک میکنند، میپذیرند که انسان پیش روی جاودانگی دارد، یه بقایی دارد، یه خلودی دارد. به دلیل فطرت مراجعه میکنند، چنین حسی رو در وجود انسان درک میکنند، عقل چنین نتایجی رو ارائه میکند و میپذیرند. اما بعد از این که ما پذیرفتیم و با ادله برهانی عقلی، کلامی، حکمی، عرفانی توانستیم اثبات کنیم ضرورت وجود قیامت را، آیا می توانیم از حال و هوای قیامت هم گزارشی بدیم؟ آیا می توانیم با براهین عقلی صغرا کبرا، با اشکال منطقی بتوانیم درک کنیم حالات قیامت رو؟ هرگز چنین امکانی برای بشر وجود ندارد. انسان ها هیچ راهی برای گزارش دهی از عالم قیامت عزیزان و حوادث سهمگین آن، حوادث تلخ و شیرین آن و حقایق و واقعیت هایی که در اونجا دست میده، هرگز راهی ندارن که بخوان گزارش از اونجا بدن و واقعیت های اونها رو مکشوف کنن و بازگو کنن. تنها یه راه وجود دارد و اون نیست مگر گزارش حضرت احدیت، مگر کتب آسمانی وحی منزل از سوی حضرت احدیت پیامبران خدا که لباس کنن و حوادث آینده رو اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه اذا رجت الارض، شروع کنیم سوره مبارکه واقعه رو تا پایان بخوانیم و دنیا دنیا حقایق اون سور رو، حضرت پروردگار تقسیمات رو، حالات رو، ویژگی های انسان ها رو، طبقات بشریت رو، دستاورد های انسان ها رو برای ما به تصویر بکشد. پس بنابراین و ما ادراک مل قارعه، چه کسی میخواهد پیامبر تو را آگاه کند به اینکه قارعه کیست، چیست؟ قارعه چه حالاتی دارد، چه حوادثی در اون شکل میدهد، این کوبیدنی ها تا کجا میرود، مرز و حد اون چیست، چه وضع حالی برای انسان ها، جوامع، ظالمان، مؤمنان، متقین، غیره دست میده برای انسان ها؟ هیچ راهی وجود ندارد جز از سوی خداوند. لذا به دنبال اون فرمودی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه شمه ای رو حضرت اهدیت داره آموزش میدهد به پیامبر، آموزش میدهد به مخاطبان قرآن که بدونن بله این قاره هنگامی که رخ میده و دست میده این اتفاقات در آن میافتد. این قاره کی خواهد بود؟ یوم در عالمی است. میدانیم که وقتی که کلمه یوم در مورد قیامت به کار برده میشود مراد بخش روشن از زمان نیست که در قبال لیل باشد، چون نهار در قبال لیل است. همیشه اشاره کردیم کلمه یوم در نسبت به قیامت به معنای عالم است، به معنای پدیده و عالم است. این قارعه در عالمی است که یکون الناس و کالفراش المبثوث، که انسان ها در اونجا مانند فراش مبثوثند. الله اکبر. کلمه فراش در لغت عرب دو معنا دارد. یک پروانه، به پروانه هایی که بالاخره پروانه سوخت، شمع فرو ماند، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند، فراش گفته می شود. پروانه، این پروانه هایی که متولد می شن، از پیله در میان و پراکنده می شن. اما معنای دوم کلمه فراش خیر، به معنای جراد، اون هم فرخل جراد، فراخل جراد، اون ملخهایی که تازه برون آمده از تخمند و شکل گرفتند و شروع کردن به جست و خیز و حرکت، به اونها فراش گفته می شود. خب کلمه المبثوث رو هم عرض کنم تا مشخص باشه. کلمه مبثوث از ماده بث به معنای منتشر شدن و پراکندگی است. البته پراکندگی در نهایت پراکندگی، به گونه ای که اثر و خبری باقی نماند، هنگامی که باد شدید اونچنانی میوزد به این تل خاکستر و یک مرتبه نگاه میکنید میبینید این رو پراکنده و پودر در تمام فضا کرده است، به این ذرات معلق مبثوث گفته میشه. هنگامی که چنین گسستگی و پراکندگی پیدا میکنند، فرمود یوم یکون الناس، این قارعه و قیامت در عالمی خواهد بود، این حادثه کوبنده، که انسان ها در اونجا کالفراش المبثوث، مانند فراش پراکنده و منتشر شده اند. خب اینجا باز از باب کمک گرفتن از قرآن برای فهم قرآن، هنگامی که مراجعه میکنیم میبینیم این تعبیر در جای دیگر قرآن اومده، اونجا مشخص کرده است مراد از فراش رو حضرت پروردگار، که مراد پروانه نیست، بلکه در سوره مبارکه قمر اونجا یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، از عالم برزخ و گورها انسانها برون می آیند به سوی قیامت، اما مانند ملخهای منتشر شده و پراکنده شده. خب پس بنابر این مراد از فراش در اینجا همون ملخ و معنای دوم است و مبثوث هم پراکنده. حالا این چه تعبیری است که خدای سبحان در اینجا و در اونجا در سوره مبارکه قمر به کار میبرد؟ علت این است که نه تنها این که عرب آشنای با این حیوان است، نه، بلکه فراتر از اون به طور کلی در باب جانورشناسی این حیوان حیوانی است که هیچ نظم منطقی در حرکت، پرش و جابجایی اون وجود نداره. این رو گاهی عزیزان دیدید دیگه، مشاهده کردید که این حیوان نه به لحاظ طولی نه به لحاظ عرضی هیچ شیوه منطقی پریدن و حرکت نداره، یه پراکندگی، یه تشتت در حرکت اون دیده میشه. هیچ نمیتوان پیش بینی کرد که از کجا به کجا مینشیند، برمیخیزد، کی برمیخیزد، کی بلند میشه، کی مینشینه. یعنی نماد کامل پراکندگی، تحیر و سرگردانی است. لذا خداوند سبحان چنین تشبیهی رو به کار میبرد. میدونیم تشبیه همیشه یه بچه شبه داره دیگه، تمام ابعاد که در اون مد نظر نیست، و اینجا مد نظر در باب تشبیه همین حیرت و پراکندگی و تحیر و سرگردانی است. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، این که نسبت به خود انسان ها کوبندگی که ایجاد می کند این قیامت، این است که انسان ها حیا را، سکا را، متحیر و سرگردان ماندند. البته بدیهی است که ما مجموعه آیات رو که بررسی می کنیم بالاخره گروهی از انسان ها رو می بینیم که با همه این وضع حالی که دیگران دارن، با همه اون که عرض به خدمتتون باز در بعض از آیات میبینیم که اینها از گورها و برزخ بیرون میان، اما حالت نسل و نسلان و ذئب دارند، با حالت ینسلون بیرون میان، با یک حالت رعب و دلنگرانی و وحشتی انسان ها به سوی قیامت و حساب فراخوانده میشن و حرکت میکنن. از بعض از آیات شریفه قرآن به عنایت الهی میبینیم گروهی از انسان ها در همین شرایطی که دیگران چنین وضع و حالی رو در قیامت دارند و در الغاره دارند، و هم من فزع یومئذ آمنون، اونها از چنین وحشت و اضطراب اون روز در امان و امنیتند. فرمود و تکون الجبال کالعهن المنفوش، اما نسبت به بقیه جهان و طبیعت، این که نسبت به انسان ها، اما نسبت به عالم طبیعت شما چه اتفاقی می افتد؟ این قارعه چه می کند؟ و تکون الجبال، و در اون شرایط جبال خواهند بود کالعهن المنفوش. الان اشاره کردم خدمت عزیزان هنگامی که بحث قیامت در قرآن مطرح میشه و بحث نابودی زمین است، نابودی زمین از جایی آغاز میشه در گزارشات قرآن که نقطه ثبات زمین است، نقطه قرار زمین است، و این رو میدانیم که در آیات شریفه قرآن میبینیم و به لحاظ جئولوژی و زمین شناسی هم این رو میدونیم که عامل عمده ثبات زمین کوه ها هستند. نقش کوه ها، این میخ های فرو رفته در زمین، و الجبال اوتادا، این وتد ها و میخ ها و ریشه های اون که به شکل کلغندی از اون طرف فرو رفته در زل زمین معکوس هست، عامل حفظ قطعات و بقا و نگاهداری زمین و عدم تلاشی اون در مسیر حرکتش هستند. این تعبیری است که گاهی قرآن از آن تعبیر میکند به و القینا فیها رواسیه، ما در زمین رواسی قرار دادیم. رواسی جمع راسیه است، راسیه یعنی لنگر، به لنگر کشتی راسیه میگن. لنگر زمین کوها هستند. خداوند به سبب هیمالیا، به سبب آند، به سبب کلیمانجارو، به سبب دماوند، دنا، زمین رو حفظ میکند و نگاه میدارد و زمین در گردش خود از اضطراب و لرزش محفوظ میماند. امان که امیرالمومنین در خطبه نخستین نهج البلاغه میفرماید که ولتد بالصخور میدان ارضه، خداوند به این صخره ها و کوه های عظیم میدان و اضطراب زمین رو نگه میدارد و حفظ میکند و بس بگردید و بگردد روزگار، زمین با آرامش حرکت میکند. و جعلنا الارض زلولا، مانند اشتر راهواری زیر پای انسان ها داره حرکت میکند با تمام قدرت در میان فضا، اما انسان ها حس آرامش درون دارند. خب هنگامی که بناست زمین از میان برود و دک شود، از کجا آغاز میشه به تعبیر قرآن؟ و سیرت الجبال، از کوه ها به حرکت در می آیند، کوه ها از جا برکنده می شوند، کوه ها دکن دکن خرد و دق می شن و قرع می شن و می شود آنچه در اینجا حضرت حق مطرح می کند. اونجا تکون الجبال، و کوه ها خواهند بود و خواهند شد مانند اهن منفوش، یعنی این اوتاد و وتدها کنده میشه، میخا راسیه و لنگرها رو خداوند بر میدارد و این اتفاق میفته. و اینجا تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد، کل اهن، اهن به معنای پشم، صوف، المنفوش، الالوان یه معنای اون، که صوف الالوان، مانند پشمهای منتشر شده، زده شده، به اصطلاح جدا شده از هم، که در مقابل نور هنگامی که قرار میگیرن چه طیفی رو تشکیل میدهند و چگونه این رشته رشته های باریک اون نور بر اون میتابد و چه حالاتی رو ایجاد میکنند. کوها با تمام عظمت مانند پشم معلق سرگردان رشته رشته شده دارای رنگ های مختلف قرار میگیرن در فضا و چنین حالت متلاشی شدنی به اونها دست میدهد، کلعهن المنفوش. حالا اهن به معنای صوف و پشم است، اما ما بالاخره به قطن و پنبه هم اگر تشبیه کنیم، تشبیهش همون مانند پنبه زده شده ای که دیگه حلاجی شده است و این هیچ وزنی ندارد و به گونه پراکنده و معلق در می آید. با تمام عظمت تبدیل پشم الوان و رنگارنگی می شود که چنین دیده می شود کوها. خب به اینجا که می رسه دیگه محقق می شه خود حادثه قارعه و قیامت رخ می دهد. وضعیت انسان ها چه خواهد شد اونجا؟ فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. خداوند سبحان انسان ها رو در اون شرایط سهمگین و دشوار قیامت تقسیم میکنه. همه انسان ها دو گروه خواهند شد، اما کسانی که سنگین است موازین و میزان های اونها که در راحتی و زندگی خوشی خواهند بود، و اما من خفت موازینهم، کسانی که اینها موازینشون سبک است. پس اینجا انسان‌ها کلاً تقسیم شدن به دو گروه، و این نکته بسیار مهمی است که همه انسان‌ها در دنیا اگر هزاران گروهند عزیزان، اگر صدها دسته و نژاد و حزب و طبقات غیره اجتماعی هستند، در عالم قیامت دو گروه بیشتر نیستند. تمام انسان‌ها در قیامت یا در گروه سعدا هستند یا اشقیا، یا اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، یا میشن سعیدان نیکبخت بهشتی یا شقاوتمندان دوزخی. ما گروه سوم در قرآن نداریم. یعنی بارها در قرآن نگاه میکنید حضرت پروردگار انسانها رو در اون عالم تقسیم میکند به دو گروه میشن انسانها، یعنی دو گروه با دو سرنوشت که یکی پایان اون دوزخ است یکی پایان اون بهشت است. ما جای مکان سومی نداریم در عالم قیامت و گروه سومی نداریم که جای دیگری اینها معطل و معلق بمونن. خیر، اینجا هم ملاحظه میفرمایید که با همین دوگانه خداوند انسانها رو تقسیم میکنند. فاما من ثقلت موازینه. خب حالا من ثقلت موازینه یعنی چه؟ کلمه ثقلت از ماده ثقل سنگینی میاد، یعنی وزین بودن و سنگین بودن. ما دو معنای ثقل در قرآن داریم. یه معنای ثقل یعنی ثقل فیزیکی، یعنی همانی که اینها حمل میکنن، این مرکب ها برای شما اثقالن قرآن مطرح میکند، بارهای سنگینتون رو اینها این استران حمل میکنن برای شما این سو اون سو میبرن، اثقال مطرح میشه. گاهی مراد از ثقل سنگینی فیزیکی نیست. سنفرغ لکم ایها الثقلان، خداوند به جن و انس ثقلان گفته میشه، دو ثقل. اینها وزنشون سنگین نیست تو آفرینش، بلکه وزانت دارن نه وزن، یعنی ارجمندی و باها دارن. پس مراد از ثقل گاه ثقل ظاهری است، گاه ثقل غیر ظاهری و معنوی است. این خاطر مارتون باشه. فاما من ثقلت. کلمه موازین هم به لحاظ ادبی دو معنا دارد. موازین یا جمع موزون است یا جمع موزان که بعد قلب میشه میشه میزان. کلمه موازین ممکن است جمع موزون باشد. موزون یعنی ما یوزن، آنچه سنجیده میشود و وزن میشود، با همون معنایی که در ذهنمون هست. هنگامی که ما یه وسیله سنجشی رو در نظر میگیریم، خب بالاخره شما یه کفه ترازوی در نظر میگیرید، ترازوی عدالت رو میبینید که یه چیزی در این سو میگذارن، یه عاملی هم میگذارن که با اون مقیارها عیاری رو مقداری رو تعیین بکنن. اون چیزهایی که میگذارن تو این پله، حالا ممکنه سیب زمینی و پیاز باشه، ممکنه زعفران باشه، ممکنه طلا باشه، هر چیزی باشه، تو این پله میگذارن، اسم اینها میشه موزون، یعنی چیزهایی که عیارگیری و سنجش میشود، اینها رو میگن موزون. معنای دوم جمع میزان. میزان یعنی خود آنچه که با آن سنجیده میشود. خب من به هر دو معنا عرض میکنم. پس کلمه ثقل رو اشاره کردیم به معنای سنگینی واقعی خارجی و به معنای وزانت و ارجمندی و بها. خاطر مراکتون فرمود فاما من ثقلت موازینه، اما اون کسانی که در قیامت هر آن چرا که موزون دارند، موزون اون چیزهایی که از اونها وزن میشه و سنجیده میشه، ثقلت سنگینه پربهاست، فهو فی عیشه راضیه، آنها در عیشه، عیش زندگی است دیگه، اینجا حاصل مصدر، اسم مصدر، فهو فی عیشه، اینها در عیشه و در زندگی هستند، راضیه، کلمه راضی اسم فاعل است، اما بسیاری موارد در قرآن و در کلام عرب برای زیبایی ظاهری و متنتن بودن ممکنه اسم فاعل میاد اما معنا اسم مفعولی است، یا اسم مفعول میاد معنا اسم فاعلی است. میگیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما این آسمان رو سقف محفوظ برای شما قرار دادیم. ای حافظا، همه مفسران و لغویون میدانند، یعنی آسمان نگاه دارنده است، نه نگاه داشته شده. انسان رو نگه میدارد، انسان رو نگه نمیداره، لذا اسم مفعول به معنا اسم فاعل است. اینجا اسم فاعل اومده، آه معنا اسم مفعولی داره. فی ایشت مرضیه، اینها در یه زندگی هستن که عجب میپسندند، عجب میپسندند و چه خرسندند از این شرایط و حیاتی که برای آنان به دنبال این پدیده دست داده است. خب حالا برگردیم این رو بدانیم تا بعد خفت رو بخونیم. گروهی از انسان ها کسانی هستن که ثقلت موازینه. بسیار خوب، ما انسان ها چی داریم عزیزان که به عالم قیامت منتقل میشه و در اونجا سنجیده خواهد شد؟ از ما انسان ها سه پدیده است، سه نکته است که از ما انسان ها منتقل میشه و در اون عالم مورد سنجش الهی قرار میگیرد. یک، عقاید و باور انسان هاست. دو، گفتار و سخنان آدمیان است. سوم، اعمال و رفتار انسان هاست. سه چیز ما انسان هاست که در قیامت مورد سنجش قرار میگیرد و خداوند مجموعه ما کسب انسان ها می داند اینها رو و در عالم قیامت مورد سنجیدن واقع خواهد شد. دیگه نه مال است و نه جمال است و نه جاه است و نه بازوی ستبر و نه تخت قدرتمندان و نه کرسی و میز و صدارت و وزارت و وکالت، هیچ کدام از اینها نیست. آنچرا که خداوند سبحان می سنجد در عالم قیامت مجموعه باور و اندیشه و عقاید انسان هاست، گفته های انسان هاست و اعمال و رفتار آدمیان، که تمام اینها سنجیده میشه، یعنی تمام اینها میشه گفت موزون، آنچرا که خداوند وزن می کند و می سنجد در عالم قیامت، که یا ثقلت یا خفت، یا سنگین و پربهاست یا خفیف و بیبهاست. خب فاما من ثقلت موازینه، بفرمایید که اینجا سوال مطرح میشه، اینها موزونهان که اما با چه عیاری سنجیده؟ ملاک چیست؟ خب سنجش پایه‌ای میخواد. گاهی شما یه چیز رو با کیلو میسنجید، گاهی با پوند میسنجید، گاهی این رو با یه عیاری بالاخره اندازه‌گیری میکنید و میسنجید، با یه چیزی، با یه مبنایی دیگه بالاخره این باید باشد. در دنیا متداول این است. با چه چیزی خداوند گفتار، رفتار و اعمال و به اصطلاح اندیشه ی انسانها رو در قیامت می سنجد؟ صریحاً خداوند سبحان بازگو می کند که الوزن یوم اذن الحق، آنچه که با آن سنجیده می شود در قیامت، آورده های انسانها چیزی نیست جز حق، بر اساس حق. خب حق یعنی چه؟ پس آنچه که در یه سوی ترازو گذارده میشه حق، به تعبیر عامیانه میگم ترازو نیست اما به عنوان فهم ذهنیمون میگیم، آن موزونها رو که میگذارند این طرف، با چی میسنجن؟ با چه مبنایی؟ با حق. حق یعنی چه؟ ابتداعا میدونیم حق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداوند حق مبین است، خداوند حق است. هر آن چه نسبت به ذات او دارد میشه حق، یعنی هر اندیشه‌ای که از سوی خدا میآید میشه اندیشه و عقیده حق. هر گفته‌ای که نسبت به خدا دارد، یعنی مورد تایید ذات حق قرار میگیره، ریشه در تعالیم الهی دارد، پشتوانه الهی و حق داره، میشه حق. و هر عمل و رفتاری از انسان‌ها و بر اساس معیارها و ملاک‌های الهی است و مستند به ذات حق است، میشه چی؟ میشه عمل حق. پس بنابراین عقیده، گفته و عملی که بهره از حق دارد، یعنی الهی است، مورد تأیید خداوند است، با الگوهای خداوندی است، میشه حق. حالا به هر میزانی که بهره بیشتری داشته باشه، عقیده ما بیشتر منطبق بر حق باشد، گفتار ما بیشتر با الگوها، آموزه های الهی و تعالیم الهی منطبق باشه و رفتار ما بیشتر بهره از حقیقت و حق داشته باشد، وزن و ثقل فزونتری دارد. گفت و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بسیار دقیق و عادلانه سنجیده میشه و محاسبه میشه. فاما من ثقلت موازینه، انسان هایی که بسیار سنگین از وزن حقیقت
عقیده شون، چه عقیده توحیدی دارن، چه عقیده‌ای در باب دنیا و آفرینش داشتن، چه عقیده‌ای در باب پیامبران الهی و جهان قیامت داشتن، چه عقیده‌ای در باب جبر و اختیار، چه عقیده‌ای در باب اراده و و و دامنه‌های مختلف این عقیده پاکیزه و منطبق بر حق، پاکیزه و منطبق بر حق چه ثقلی دارد و سنگینی دارد و گفته‌هایی که درش لغو نبود، لحو نبود، باطل نبود در دنیا، بلکه تابع حق و حقیقتی بود و اعمالی که بر اساس میلها و شهوتها و هواها و هوسها صادر نمی شد از انسانها. این ها می شه فهم ما من سقلت موازین هم فهو و فی ایشتن راضیه. بسیار عالی. من معنای دوم رو هم بگم، البته اینجا من اجزه فهمید که همینجا اشاره بکنم به این سنجش در ذهن الان قبل از این که شاید به این معنا گفته بشه، خب دوستان یا شاید پاره از نقلها مثلا تصوری که از عالم قیامت میشه و سنجش قیامت همین باشه برای گروهی که گمان میکنن که یک عامل سنجشی مثلا حالا یه بگید قپانی نمیدارن به قول قدیمی ها، یه ترازوی، یه باسکولی، یه چیزی باشد که مثلا بخوان بر اساس اون بگذارد و حق رو این طرف بگذارن، عمل رو اون طرف پایه پایه کنن بسنجن. اجازه بدید بریم سراغ اهل البیت علیهم الصلاه و السلام. انا ابی عبدالله علیه السلام قال السائل اولیس توزن الاعمال؟ گفت آقا نه این است که اعمال سنجیده وزن می شود. قال الله لان الاعمال لیست اجساما، اعمال انسان ها که جسم نیست که این رو وزنشون کنن، و انما هی صفت و ما عملو، اونی که وزن میشه و سبک سنگینه صفت عمل انسان هاست، این به اصطلاح سنگین بودن، ثقلت یا خفت. و انما یحتاج الی وزن شی من جهل عدد الاشیا، و کسی نیاز به وزن دارد که این گونه وزن کردن و ترازو، حالا دیجیتال اون هم باشد که خیلی حساب شده باشد، که نمیدونه سنجش چیست، میزان مقدار چیست میخواد بسنجد. ولا یعرف ثقلها و خفتها و ان الله لا یخفى علیه شیئون، خداوند که این چیزها بر او مخفی نیست. قال فما معنى الميزان؟ بعد اون سوال از آقا، پس معنی میزان قرآن چیه که میفهمد میزان و موازین و؟ قال العدل، العدل مراد بهره از عدل بردن اعمال انسان هاست، عقیده عادلانه، سخن عادلانه و رفتار عادلانه وزن دارد، سنگینی دارد، سنجش این مراد، یعنی مقایسه می شود با میزان بهره از حق، میزان بهره از عدل. قال فما معنا فی کتابه فمن ثقلت موازینه؟ بعد اون سائل سوال کرد پرسنده از امام که بس این که فرمود فما من ثقلت موازینه، قال فمن رجح عمله، فهمد مراد آن است که عمل انسان ترجیح داره، رجحان داره، وزانت و بها دارد، یعنی بهره از حق دارد و بهره از عدل دارن. بعد برای که نشون بدن این موزونهایی که بهره دارن چی هم، تو روایات معصومین به این پرداختن. مثلا فرض بفرمایید، فرمودن ما فی المیزان شیعون اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فرمودن هیچ چیز در میزان به مقدار درود بر پیامبر و خاندان او سنگینی نمی کند و بهره از حق و حقیقت نداره. یا مثلا در نهج البلاغه داریم خطبه 114 است، من شرح کردم این خطبه رو، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدیم به وحدانیت خداوند، و ان محمدن عبده و رسوله، و اینکه پیامبر عبد بنده و رسول خداست. شهادتین امیرالمومنین فهمینا دو تا شهادتن که تسعدان القول، اینا سخن رو بالا میبرن، و ترفعان العمل، عمل رو رفعت میدن، ولا یخفف میزان توزعان فی، و اگر اینا در میزان کسی باشد هرگز سبک نمیشه، ثقلت خواهد بود، ولا یفقل میزان ترفعان فی، و اگر نباشه تو میزان کسی این شهادت به وحدانیت الهی و شهادت به رسالت پیغمبر مکرم اسلام و درک اینها و فهم اینها، ادراک توحید، وحدانیت الهی، ادراک رسالت پیامبر، خفت سبک است و چیزی برای عرض انسان در اون عالم ندارد. خب پس تا اینجا مشخص شد، فاما من ثقلت موازینه، کسی که اندیشه او، گفتار او و رفتار او بهره از عدل و بهره از حق دارد در اون عالم، از کسانی است که فهو فی عیشه راضیه. بگذارید همینجا معنای دوم رو بگم، بعد قسمت بعدی عبارت رو هم خواهیم گفت، اون بعد متاسفانه نازل و پست سخن رو هم اشاره میکنم. معنای دوم رو خدمت عزیزان گفتیم، کاملا دقیق و درست. کلمه موازین جمع میزان، میزان یعنی عاملی که با آن سنجیده میشود. میگید همون ترازو، بله بسیار خوب. ببینید اما در کلام عرب برای سنجش هر چیزی یه معیاری وجود داره، به اون میزان گفته میشه. شما الان میخواید حرارت فضا رو بسنجید، با چی میسنجید؟ میگید با دماسنج. اسم اون در کلام عرب چیه؟ دماسنج، میزان الحراره. میزان الحراره عاملی که سنجش حرارت میکند. به کنتور آب میگن میزان المیاه، به کنتور برق میزان الکهربا. اصلا میزان میگن، دقیقا گفته میشه میزان، یعنی اون چیزی که ملاک، ملاکی که سنجیده میسنجد، یعنی ملاک سنجش، ملاک سنجش. پس میزان یعنی آنچه با آن میسنجند. بعد میگن مصرف شما، شما پر مصرفید یا کم مصرفید یا چنینید. به بیان دیگری میتوانیم بگوییم که میزانی که خداوند در اینجا مطرح میکند، فمن ثقلت موازینه، اگر کسی موازین سنگینی دارد، اینجا دیگه اون معنای دومه میاد. نه اینکه خود این ترازوش خیلی بزرگه، اون عامل سنجشش بزرگه، نه، یعنی وزانت و بها دارد. کسی که میزانهای پربها دارد، خب این میزان با این معنایی که عرض کردم چی میشه؟ اونی که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همون میزانی میشه که در کنار کتاب الهی در ادیان الهی وجود داشته است. میشه چی؟ میشه اینکه خداوند در عالم قیامت اعمال ما را، عقاید ما را، گفته ها را با یه میزانهایی میسنجد. یعنی میزان باید سنگین باشه، نه موزون که در تفسیر قبلی عرض کردم. خب این میزان یعنی چه؟ یعنی خود اون میزان باید سنگین باشه تا انسان خوشبخت باشد. اینجا مشخص میشه مراد از میزان چیست. مراد از میزان نیست مگر الگوهایی که، ملاکهایی، معیارهایی که در دنیا بر اساس اون انسانها با دقیدشون رو عکس میکردن و میگرفتن، طبق روش اونها میگفتن و عمل میکردن. یعنی الگوهای الهی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خداوند پیامبرش رو به عنوان میزان و اسوه و الگو قرار داده است. همونی که در پارسی بالاخره الگوست، در انگلیسی پترن است و به عنوان یه الگوی پیش روی انسانها قرار داده شده است. فرمود و اما من ثقلت موازین، کسانی که در قیامت وقتی پا میگذارن الگوهاشون یه الگوهای حسابی هستند. یعنی وقتی بررسی میشه عقاید اینها، میگن این عقیده منطبق بر عقیده محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه است، این گفتار او با گفتار پیامبر سنجیده میشه، رفتار او با رفتار پیامبر همان الگو را دارد. آخه ماجرا این عزیزان که در اون عالم و در اون قارعه سنگین، یوم ندعو کل اناس به امامهم، انسان ها پشت در الگوهاشون در اون عالم پا میگذارند. در دنیا تابع کی بودن؟ عقیدهشون از کی میگرفتن؟ از کی شیوه سخن گفتن و مدل کلامشون رو میگرفتن؟ سبک زندگیشون منطبق بر کدام الگو بود؟ چه کسی الگوشون بود؟ شرقی بود؟ غربی بود؟ شمالی بود؟ جنوبی بود؟ چی بود الگوشون؟ چه الگویی داشتن در زندگی؟ همانی که فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، امیرالمومنین در نامه 45 فرمود بدونید هر کسی تو این دنیا امام و الگو و پیشوایی دارد که طبق اون زندگی میکند و از اون درس میگیرد. جامعه جلودارند و پیروند. جلوداران الگوهای اجتماعی هستند، پیروان که از این الگوها درس میگیرن. فاما من ثقلت موازین، کسی که میزان او در قیامت میزان وزین و پربها و دارای ثقل و وزانت و ارجمندی است. خب دیگه اینجا جایی است که دیگه خزانه سر فرود میآوریم و بالاخره با آرزو این که بایستیم مقابل رویش در نجف اشرف، میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال، سلام بر توی شخصیتی که تو میزان عملی. و من ندیدم در ادب پارسی به زیبایی این بیت مشابه اون رو سراغ ندارم و از شاهکارهای مولوی است. تو ترازوی احد خو بوده ای. در ماجرای ازلی آموز اخلاص عمل شیر حق رادان منزه هزدقل به این بیت میرسد: تو علی تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. نه تو ترازو و میزان سنجشی در عالم قیامت برای انسان ها که در دنیا چقدر به تو اقتدا کردن، بلکه تو اصلا میزان های دیگر رو هم تو تراز میکنی، تو میزان های دیگر رو سنجش خواهی داد. و جعنابه که علا حالا و شهیدای پیامبر در حق تو هم در اوسیا امت ها خواهد بود. یا ابوالحسن، عجیب زیبا و دلنشین است این سخن و این فهم آیه شریف: فاما من ثقلت موازینه. کسی که یه الگوهایی دارد، اعمالشو نگاه میکنن، رفتارشو نگاه میکنن، عقیدهشو نگاه میکنن، شیوه زندگیشو به چه میزان نسبت میبرد به زندگی نبی مکرم صدیقه طاهر علی ابن ابی طالب و اولاد بزرگوار او یا دیگر الگوها، به همون میزان اگر الگوهای او ثقل دارن، وزانت و بها دارن، خود اون هم بها و وزانت پیدا میکند. در اون صورت فهو فی عیشتن راضیه. حالا تمام اون چرا که گفتیم این سوی قصه میخوانیم: و اما من خفت موازینه. اما کسانی که موزونها و اون چیزاشون که میسنجن، یعنی عقاید و گفتار و رفتارشون رو، سبک است. چرا سبک است؟ چون بهره ای از حق نداره، چون نسبتی با خداوند ندارد، نسبتی با وحی الهی نداره، نسبتی با ادیان الهی نداره. خفت، خب اونجا الوزن یوم اذن الحق دیگه، ملاک با حقه. پس این خفت به جای حق چه دارد؟ باطل. کسی که تابع عقیده باطل است، کسی که سخن او به لغو و بطلان است، کسی که عمل او بی اساس و بی مبنا و نه ملاک عقلانیتی نه ملاک شرعیتی در رفتارهای اون است، بلکه افرعیت من اتخذ الهه هوا، بلکه تابع هوا و امیال نفس و درون انسان است. چنین انسانی فاما من خفت موازینه. به معنای دوم، انسانی که الگوهای پستی برای خودش انتخاب کرده است. خب دیگه حالا نه تنها مدل زلفش رو، مدل پوششش رو، مدل غذا خوردنش رو، دیگه اندیشیدنش رو، سبک زندگیش رو به تمام معنا انتخاب کرده است از آقای ایکس فلان، از فلان مشرب، از فلان مکتب، از فلان گروه سیاسی، از فلان دسته، از فلان نمیدونم عرض به خدمتون اسم نبرم دیگه، بالاخره انتخاب کرده است که هیچ بهره از حق نداره، توهی و خالی، هیچ نسبتی به ذات حق و هدایت الهی و وحی الهی ندارد. دیگه اون هم تو قیامت بر اساس اون معیار و الگو سنجیده میشه دیگه. ند او کل اوناسن به امام هم، پشت سر اون امامشه دیگه که گویا پیشواش بوده است. و این هم وضعشه: خفت موازین. فامه هاویه. چنین انسانهای اون گروه که فی ایشتن راضیه، در چه زندگی پسندیده ای و چه حالاتی رو دارن، چه خوشی هایی رو دارن، چه جاودانگی هایی رو دارن با همون موازینشون، با همون امامانشون. اما اینجا فامه هاویه، پس مادر او هاویه است. کلمه هاویه از ماده هوایهوی به معنای سقوط میاد. به پرتگاه، پرتگاهی که بین دو بلندی قرار دارد، دره پرتگاه بین دو بلندی، هاویه گفته میشه در لغت. خب اینجا مراد از هاویه چیست؟ از با همون معنای لغوی که هوایهوی به معنای به زیر کشیدن است، دوزخ و جهنم است. به استعذار دارید، گاه اشاره کردیم همیشه تعابیری که در مورد جهنم به کار برده میشه در قرآن به زیر است. گفت حلم نده دارم میرم، این رو به زیر است، رو به سقوط است، همیشه رو به سقوط، برخلاف این که تعابیری که در مورد بهشت به کار برده میشه همیشه رو به صعود، رو به بالایی است، رو به بلندی است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. علو است، بلندی است، رفعت از عقبه، رو به بالاست، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. معنی ناوله راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم، این چنین است ماجرا. فامه هاویه. اما چرا فرماد امه هاویه؟ ببینید خیلی لطیف اینجا عبارات قرآن. آخرین پناهی که کودک به اون پناه می برد و ملجعش از هر ترس و استرابی کجاست؟ مادر. این نقش امه، نقش مادره که انسان از هر کجا که این بچه ترسی، واهمهی براش، بیگانهی براش ناامنی ایجاد کند، امن‌ترین جایی که پیدا می‌کند دامن مادره. خودشو میچسبانه پای مادر و دامن مادر رو در آغوشش میگیرد. فامه هاویه، اینها مأوایی که دارن، آخرین مأوایی که دارن، آخرین جایی که دارن که به اون پناه میبرن، قعر دوزخ الهی و قهر خداوندی است. فامه هاویه، چنین انسانی که هیچ بهره‌ای از حق نداره و توهی به خالص، چیزی برای سنجیدن نداره. گروهی که قرآن میگه فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، هیچ وزنی، هیچی ندارن. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، غبار پراکنده، هیچی برای عرضه ندارن در اون عالم. و ما ادراک ما هیه، باز اینجا هم در مورد جهنم ما نمیتونیم حقیقت جهنم رو درک کنیم. بارها گفتیم عزیزان، همونطور که در مورد بهشت ما حقیقت بهشت رو درک نمی کنیم. خداوند یه توصیفاتی، تشبیهاتی، اگر اینجا بحث فامه هاویه پرتگاه است، این چه پرتگاهی است؟ اگر بحث ناره که در ادامه خواهد گفت، نارون هامیه، خب این نار که نار دنیا نیست، این ناری است که خواندیم خدمت عزیزان تطلع علی الافئده، این آتشی است که جان و روح انسان رو ابتدا می سوزاند و می گدازاند، نه جسم رو ابتدا. پس این چیز دیگری است. به همین خاطر فرمود و ما ادراک ماهیه، شما نمیدونید اون هاویه ماهیه چیه. او بعد به دنبال هیه یک هی آخر میاد، یه تا میاد که این رو میگیم ها سکت، میاد برای یه توقف و تفکر. و ما ادراک ماهیه، چه میدانید پیامبر، تو چه میدانی؟ کی میخواد خبر بده شما که این هاویه چیست و چه سنگینی و سهمگینی دارد و چه بر سر آدمیان میآید در آن، بر سر فاسقان و جباران و ستمگران و ظالمان میآید. و ما ادراک ماهیه، بعد خود خداوند یه جمله میگه نارون حامیه، آتشیست حامیه. کلمه حامیه از ماده حمیه به معنای گداختگی به تب، تب 40 درجه رو میگن حما. اصلا اشتقاقات این کلمه همه حرارت فزونی رو میرساند. نارون آتشی است در نهایت افروختگی، گداختگی و سوزندگی. باز هم عرض کردم که یه شمه از باب این که بتونیم فهم کنیم، یعنی ما در دنیا چیزی دیگه ای نداریم که خداوند جهنم رو به اون تشبیه کند مگر آتش که می سوزاند، از بین می برد، نابود می کند، ویران می کند. لذا میگیم آتش جنگ، آتش عداوت، آتش فلان، ما هم در تشبیهات خودمون این گونه به کار می بریم. پس فاما من ثقلت موازین، او هنگامی که این قارعه رخ می دهد و هنگامی که انسان ها مانند ملخ های پراکنده خواهند بود و هنگامی که کوه‌ها پشم‌های زده رنگارنگ خواهند شد، آدمیان پا به قیامت می‌گذارند و دو گروه میشن. کسانی که داشتن متاعی رو که اونجا عرضه کنن که منطبق بر حق بود، در روایات داریم خیلی زیباست، چیزهایی که در دنیا برای انسان‌ها سنگین است در عالم قیامت سنگینی دارد، چیزهایی که در دنیا خیلی سبک و راحته در عالم قیامت هم سبک و راحت خواهد بود. بعد چی برای انسان‌ها در دنیا سنگینه؟ همیشه میگیم حق سنگینه، باطل سبکه. انسان‌ها از کارهای الهی، کارهای منطبق بر حق و عدل شانه خالی میکنن، سنگینه براشون، همین هاست که ثقلت در عالم قیام. اما به کارهای پوچ بی اساس، پوچ، پوچ یعنی چی؟ یعنی سبک، پوچ، دل خوش میکنن، دل میبندن، دنبال اون رو میگیرن، بعد میشه خفت، همانها عرضه میشه در اونجا و چیزی برای ارائه ندارن. کسانی که الگوهای ناب و پسندیده رو در دنیا انتخاب کردند، ثقلت. کسانی که الگوهای پست، غیر شایسته، غیر معقول رو انتخاب کردند، سبک زندگی خودشون رو از اونها گرفتن، خفت. یکی در ایشت راضیه زندگی پسندیده جاودان، با اون دیگری در امه هاویه و نار حامیه خواهد بود. چه خدمت عزیزان، توضیحات کافی رو ارائه کردیم. خب این هم پایان سوره مبارکه القارعه که خدمت عزیزان گفته شد. خداوند سبحان به برکت قرآن توفیق درک این حقایق رو به همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله ما رو اهل حق قرار بده، اهل عدل قرار بده، از کسانی قرار بدهد که ثقلت موازینو، چیزی داشته باشیم که در پیشگاه پروردگارمون در عالم قیامت عرضه کنیم که وزانت و سنگینی داشته باشد. خداوند ما را از اونهایی قرار بده که در دنیا توفیق تبعیت و پیروی از الگوهای الهی رو داشته باشیم و تابع الگوهای ناب الهی باشیم انشاءالله. خداوند به برکت شب رحمت خودش، به برکت شب غفران خودش جانهامون رو سرشار از عنایت و رحمت خیش بفرماید و آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذارد. مشکلات عالم اسلام رو، مسلمانان رو، کشورمون رو، همه جهان اسلام رو کفایت و عنایت بفرماید و مشکلات تک تک عزیزانمون، خانمها و آیان، دوستان جوانم رو انشاءالله کفایت بفرماید. گره از کار فرو بسته همگان به عنایت و فضل رحمت خیش بگشاید انشاءالله. امیدوارم که خداوند سبحان خود به عنایت خیش به گونه ای رقم زند که انتخاب فردا هم برای مردم ما به گونه ای باشد که صلاح دین و دنیای ما درون باشد و توفیقی باشد که به گونه ای عمل شود و نتیجه حاصل شود عزیزان که انشاءالله مصلحت دنیا و آخرت برای همه ما و هموطنان عزیزمون رقم زده شود. متشکرم از همه شما، شما را به خدا می سپارم و ملتمس دعا و دعاگو هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.